ساعت 17 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. آتکی رجبی، معلم معترض و فعال صنفی در زندان، دست به اعتصاب غذای خشک زده است. چند وکیل دادگستری از احضار خود به دادسرای امنیت خبر دادند. و رجب طیب اردوغان برای جذب آرای مردم وعده افزایش دوباره دستمزد و تدوین قانون اساسی جدید داد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران میگوید آتکی رجبی، فعال صنفی که روز 19 اردیبهشت ماه بازداشت شد، در انفرادی دست به اعتصاب غذای خشک زده است. خانم رجبی هفته گذشته در واکنش به فراخوان معلمان در روز 19 اردیبهشت ماه با ضبط تصاویری از خود گفته بود برای آینده کودکان در این تجمع شرکت خواهد کرد.
مبارزه می کنم. چرا؟ چون نمی خوام وقتی شاهد رنج کودکی هستم عذاب سکوتم این حس عذاب شرم رو به هم ببخشه.
آتکی رجبی معلم معترض یک روستا در حومه مشهد است که پس از اعتصاب قضا در جریان اعتراضات اخیر در واکنش به سرکوب دانش آموزان اخراج شد. در 24 ساعت اخیر چندین وکیل دادگستری از جمله حسن یونسی، سمین چراغی، علی مشهدزاده، سارا حمزه‌زاده و میترا ایزدی‌فر از احضار خود به دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین مشهور به دادسرای امنیت خبر دادند. در پی اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی و بازداشت بسیاری از معترضان، ده‌ها وکیل دادگستری نیز بازداشت شدند. برخی از وکلایی که هم‌اکنون احضار شدند سال گذشته نیز بازداشت شده بودند. در روزهای گذشته پریسا قاسمی، وکیل دادگستری که خود نیز احضار شده بود، در حساب توییترش نوشت همکنون پرونده 170 وکیل دادگستری در دادسرای امنیت در جریان رسیدگی است. روز گذشته فرشته تابانیان، وکیل ساکن اهواز، نیز در توییتر نوشت جلسه رسیدگی به اتهاماتش پس از نامناسب خواندن پوشش او تجدید شد. در حالی که برخی نظرسنجی‌ها حاکی از پیشرو بودن کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق در انتخابات روز یکشنبه است، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حداقل دستمزد را 45% افزایش و قول داد قانون اساسی جدید بعد از انتخابات تدوین شود. این چهارمین افزایش حقوق در کمتر از 2 سال خواهد بود. رجب طیب اردوغان که حدود 2 دهه در قدرت بوده همچنین وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات با تدوین قانون اساسی جدید آزادی‌های مدنی و استقلال قوه قضاییه تضمین شود. انتخابات حساس پارلمانی و ریاست جمهوری در ترکیه روز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که به زاهدان سفر کرده روز پنجشنبه از صدور کیفرخواست برای 26 تن در ارتباط با حوادث موسوم به جمعه خونین زاهدان خبر داد. در آن حادثه که پس از برگزاری نماز جمعه در 8 مهر ماه سال گذشته رخ داد، حدود 100 شهروند بلوچ در پی تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. احمد رضا پورخاقان میگوید اتهام 11 تن که به آنها کیفرخواست صادر شده تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و 15 تن دیگر از جمله به سوء استفاده از موقعیت شغلی و تیراندازی برخلاف مقررات متهم شدند. در پی رخدادهای جمعه خون زاهدان، نمازگزاران در این شهر هر هفته پس از برگزاری نماز جمعه به خیابانها آمده و علیه حکومت شعار می‌دهند. و علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد. آقای بحرینی قرار است ریاست جلسه 2 روزه مجمع اجتماعی که متمرکز بر استفاده از علم و فناوری در توسعه دموکراسی از جمله دوران پساکرونا را بر عهده داشته باشد. در پی اعلام این خبر، شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به آن اعتراض کردند. منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی بر این باورند چنین تصمیمی از سوی یک نهاد سازمان ملل بی‌توجهی به نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. خب اما وزرای خارجه سوریه و ترکیه برای نخستین بار از آغاز جنگ سوریه دیدار و گفتگو کردند. مسکو و تهران میگوشند پس از یک دهه انزوای سوریه شرایط بهبود روابط دولت بشار اسد با قدرت‌های منطقه‌ای را فراهم کنند و از آنچه توفیق مقدماتی می‌خوانند استقبال کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش‌های مسکو برای بهبود روابط آنکارا و دمشق، وزیران خارجه روسیه، ایران، ترکیه و سوریه چهارشنبه در مسکو دیدار و گفتگو کردند. در نتیجه این رایزنی‌ها اعلام شده، طرفین درباره تدوین نقشه راه عادی‌سازی روابط ترکیه و سوریه به توافق رسیدند. هماهنگی جزئیات این سند بر عهده دیپلمات‌ها و مقامات نظامی اطلاعاتی چهار کشور خواهد بود. روسیه در زمستان گذشته به موازات روند آستانه که 19 جلسه آن با مشارکت ترکیه و ایران برگزار شد، روند دیپلماتیک متفاوتی را به منظور نزدیک کردن آنکارا و دمشق آغاز کرد که سرانجام ایران فشار آورد تا به این روند بپیوندد. ماه گذشته نخستین نشست چهار جانبه روسیه، ترکیه، ایران و سوریه در سطح معاونان وزیر خارجه و سپس وزیران دفاع و رؤسای سازمانهای اطلاعاتی برگزار شد و سرانجام وزیران خارجه چهار کشور در پایتخت روسیه گرد هم آمدند. کریل سیمونوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است دولت‌های ترکیه و سوریه همکاری در عرصه امنیتی را سازگار با منافع خود می‌دانند، اما برای عادی‌سازی روابط دو جانبه راه طولانی در پیش است.
Я бы сказал, что в целом прослеживается определенное взаимодействие.
می توان گفت گام‌های اول برای نزدیکی دو کشور برداشته شده و اینکه مقامات ترکیه و سوریه پشت میز مذاکره نشستند و گفتگوی مستقیم را آغاز کردند، یعنی وضعیت بهتر از گذشته است. روسیه و ایران می‌کوشند طرفین را ترغیب کنند بر منافع مشترک متمرکز شوند. از گفتگوهای انجام شده برمی آید طرفین برای حل مسائل امنیتی بی توجه به نتایج روند سیاسی تمایل دارند. حضور نیروهای آمریکایی در سوریه و تجزیه طلبی کردها هم برای دمشق و هم برای آنکارا چالش است. با توجه به روابط پرتنش مسکو و تهران با واشنگتن، انتقادها از نقش آمریکا در سوریه محور اصلی رایزنی‌های اخیر بود. بی توجه به اینکه بسیار مانده روابط آنکارا و دمشق بهبود یابد، ادامه مذاکرات از آنجا مهم است که دولت اسد را به پایان انزوا نزدیک می‌کند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نمایش می‌دهد که اردوغان پیگیر مسائل مرتبط با بازگرداندن آوارگان به سوریه است. جایگاه روسیه به عنوان یکی از میانجیگران کلیدی در خاورمیانه را به ویژه پس از افزایش نقش چین تقویت می‌کند و فرصتی شده تا ایران نیز بر نقش خود به عنوان میانجیگر تأکید کند. می توان گفت هر چهار کشور روز گذشته به اهداف خود رسیدند. هرچند از لحاظ حل مسائل ترکیه و سوریه دستاورد چشمگیری حاصل نشد.
از اظهارات وزیران خارجه ترکیه و سوریه برمی آید اختلاف های متعددی بین دو کشور پابرجاست. خبرگزاری سنا با اشاره به پافشاری دمشق بر پایان حضور تمام نظامیان خارجی از جمله نظامیان ترکیه در خاک سوریه به نقل از فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه نوشت، اگر به این سمت پیش نرویم به هیچ نتیجه نخواهیم رسید. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه همکاری در راستای مقابله علیه تروریسم و فراهم کردن زمینه بازگشت آوارگان سوری را اولویت های ترکیه دانست و تأکید کرد آنکارا هیچ پیش شرطی را از سوی دمشق نمیپذیرد. وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه اعلام کرد مذاکرات وزیران خارجه روسیه، ترکیه، سوریه و ایران در مسکو در فضای مثبت و سازنده برگزار شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران نیز این نشست را مثبت ارزیابی کرد و به ایرنا گفت،
در عرصه نزدیک کردن دیدگاه‌های ترکیه و سوریه گامی به جلو برداشته شد.
وزیر خارجه ایران چهارشنبه در حاشیه رایزنی‌های چهار جانبه با همتایان خود دیدارهای دو جانبه نیز داشت که به گفته وی بر بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های تجاری اقتصادی متمرکز بود. حسین امیر عبداللهیان از روند توسعه تجارت ایران با روسیه، ترکیه و سوریه استقبال کرد و در خصوص روابط مسکو و تهران گفت، بسیار مهم است که تعاملات بخش خصوصی به طور بی‌سابقه فعال شده. روسیه پنهان نمی‌کند که به دنبال تجربه‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های غرب است. و با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران به این کشور به عنوان مسیر مهم ترانزیتی به مقصد شرکای جدید خود در شرق می نگرد. حمایت تسلیحاتی تهران از ارتش روسیه در اوکراین که به رغم انکار مقامات ایرانی ادامه دارد نیز روابط مسکو و تهران را به طور اساسی متحول کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پس از عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، 3 تن از اعضای ارشد حزب او نیز بازداشت شدند. وضعیت پاکستان بحرانی گزارش شده و اعتراضات گسترده حامیان عمران خان شهرهای مختلف پاکستان را به آشوب و خشونت کشیده. در پی درگیری‌های نیروهای امنیتی و حامیان حزب جنبش عدالت در شهرهای مختلف پاکستان، 100 تن بازداشت و چندین تن کشته و زخمی شدند. در گفتگو با محمد امین مدقق از بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد از آخرین وضعیت پاکستان پرسیدم.
وضعیت پاکستان فعلا مخصوصا در 3 ایالت پاکستان که خیبر پختونخوا، بلوچستان و پنجاب و مرکز پاکستان، یعنی پایتخت پاکستان که اسلام آباد است، خیلی زیاد بحرانی است. مردم دارن تظاهرات میکنن. افراد کلیدی حزب تحریک انصاف که تحت رهبری صدر اعظم سابق عمران خان است دارن گرفتار میشن، از جمله اسد عمر که ارگانیزر مرکزی حزب است گرفتار شده دیروز، شاممود قریشی که معاون حزب است گرفتار شده و فواد چودری که یکی از اعضای پیشتاز و وزیر اطلاعات و فرهنگ در کابینه عمران خان بود، اونها گرفتار شده و در هر شهر، مثلا در شاور، در اسلام آباد و در لاهور و به صدها تن افراد مربوط به تحریک انصاف گرفتار شده. ولی این یک جنبش مردمی است. ما فکر نمی‌کنیم که با گرفتاری نماهایی از اونا این خاموش شود. برای اینکه هدایات از طرف رهبری تحریک انصاف قبلا به تمام افرادش که به میلیون ها نفر میرسه در شده و اونا شاید تا خیلی وقت به مزاحمت خود دوام بده. آمار کشته شدگان قدر زیاد نیست، 1-2 نفر گزارش شده. البته تعداد زخمی ها زیاد است اما تعداد مشخصی ما نداریم. دارایی‌های عامه بسیار زیاد ضرر رسیده، مثلا جناح هاوس در لاهور آسیب دیده. برای اولین بار ماندنی مرکزی ارتش پاکستان در راولپندی مورد حمله تظاهر کنندگان قرار گرفت و نظام قراول دروازه های اولش که در تصویر ها ما میبینیم سوخته و همچنان دفتر رادیو پاکستان در شهر پشاور با آتش کشیده شد. نارامی ها در سرتاسر پاکستان ادامه داره و این بلخ بالخصوص به اقتصاد پاکستان بسیار زیاد تاثیر بد کرده. ارتش پاکستان دیروز بیانیه منتشر کرد که طرفداران عمران خان را جنایتکاران خواند و وعده داد که بر ضد این گروه جنایتکار که از احساسات مردم سوء استفاده میکنند اقدامات جدی خواهد کرد.
دو وضعیت بحرانی، 100 تن بازداشت شدند، چند تن کشته و به گفته شما تعداد زیادی زخمی شدند. راه حل خروج از این بحران در حال حاضر چیه؟
خیلی مشکل است. برای اینکه مشکل پاکستان یکی نیست، تنها مشکل سیاسی نیست. پاکستان داره از مشکل بسیار شدید اقتصادی رنج میبره. مردم با سطوح آمدن و چنین واقعی که میشه و مردم یک بانه میتر تا همو عقده های درونی خود ظهور بدن. در این زمان پاکستان با مشکل بسیار بزرگ امنیتی حداقل در 2 ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان مواجه است. رای حل کوتاه مدتش این است که رهبرهای پاکستان با هم بنشینن این مسئله را از رای گفتگو حل کنن، مگر این چیزی به نظر نمی آید، به خاطر اینکه اینجا جنگ میان یک حزب پاپولیست و میان بیروکرات ها و سرمایه‌دارای سابق است. چنانچه شاید شما اطلاع داشته باشین که کسایی که در حکومت فعلی وظیفه دارن در حدود نیمی اینها سایه هستند که محکمه اونها را مجرم شناخته ولی به قید ضمانت آزاد هستند. این مردم به قید ضمانت آزاد هستند و وزیر هستند و این چیزی است که عمران خان و حزبش میخواهد که اینها باید محاکمه شوند. برای هر دو طرف جنگ تنازع بقا است. حکومت فعلی و ارتش پاکستان فکر میکنه که اگر نرمشی نشان بده در مقابل تحریک انصاف که میلیون ها نفر طرفدار داره و یک حزب است که اکثریت مطلق مردم پاکستان از او طرفداری میکنه، خب ارتش و حکومت فعلی فکر میکنه اگر نرمش نشان بده خود اینها دارن ماک، اگر نرمش نشان نمیده بحران ادامه پیدا میکنه. بنابراین ما آینده را بسیار خطرناک میبینم. چیزی که پیش بینی میشه است که گرفتاری ها خواهد شد. مردم بعد از اینکه ارتش در شهرهای بزرگ تابع شد تعداد زیادی سرکوب خواهد شد، ولی ریشه های بحران در این نزدیکی ها خشک نمیشه.
محمد امین مدقق از بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد از اعتراضات و ناآرامی‌های خشونت‌بار در پاکستان گفت. ما به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که همچنان شنونده و رادیو و همراه رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید شاد باشید. امانا.